گفتگو
راهبرد شرقی آخرین برنامه از برنامه‌های بخش اول رادیو گفتگوست که تو این فرصت میشنوید. راهبرد شرقی نگاهی به بازیابی قدرت در آسیا، بررسی روابط تاریخی و تمدنی، شکل‌گیری نظم نوین بین‌الملل،
نصر
نوزایش شهر، راهبرد شرقی.
با عرض سلام و عرض ادب خدمت مخاطبان محترم برنامه راهبرد شرقی، بار دیگر در خدمت شما هستیم، این بار با موضوع روابط ایران و روسیه در جهان چند فرهنگی. 3035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست. هر زمان که بخواید میتونید در اپلیکیشن ایران صدا بیننده یا شنونده برنامه راهبرد شرقی باشید. راهبرد شرقی کاری مشترک است از رادیو گفتگو و خبرگزاری اسپوتنیک روسیه. فاصله از پخش میگیریم، مجددا برمیگردیم. مخاطبان محترم رادیو گفتگو، امروز با موضوع روابط ایران و روسیه در جهان چند فرهنگی در خدمت شما هستیم در برنامه راهبرد شرقی با حضور مهمانان عزیزی که خانم دکتر مریم خالقی نژاد در استودیو حضور دارند و خانم مهدی تاری مهمان تلفنی ما از مسکو هستند. خانم دکتر خالقی نژاد، اگر موافق هستید با شما آغاز بکنیم بحث رو و ادامه بحث رو با خانم تاری پیش خواهیم برد. یک سوالی که در مورد شاید عنوان برنامه مطرح بشه برای مخاطبان ما این هستش که اساساً جهان چند فرهنگی چه معنایی داره و به چه نحوی ما میتونیم این جهان رو تعریف بکنیم؟ آیا جهانی است که در اون فرهنگ‌های مختلف به واسطه گسترش رسانه‌ها به همدیگه پیوند خوردن و یک محیط جدیدی رو شکل دادن، یا اینکه نه یک محیط تعارض فرهنگیه، یک محیط بلا تکلیفیه برای شاید مردم جهان که حالا ممکنه که در معرض مسائل مختلف فرهنگی قرار بگیرن که از قضا بومی کشور خودشون هم نباشه؟ یک توضیح مقدماتی در این مورد اگر داشته باشید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما مجموعه محترم برنامه و همه که این برنامه رو پیگیری میکنن. ببینید، هر فرهنگی ظرفیت خاصی رو در درونش برای بسط و گسترش داره. فرهنگ ها در عرصه جهانی شدن از مرزهای جغرافیاییشون عبور پیدا میکنن. حالا این عبور فرهنگ ها از مرزهای جغرافیایی یکسان نیست. برخی ها به واسطه اقتدار سیاسی، نظامی، اقتصادی عبور پیدا کردن، برخی ها به واسطه اون قدرت و عظمتی که در درون خود فرهنگ وجود داره. این نوع فرهنگ ها یک پیام مشترک، یک آرمان واحد انسانی رو دارن که توان بهتری رو برای بسط و گسترش در عرصه جهان چند فرهنگی دارن. ببینید، در بعد از جهانی شدن به واسطه یک سری ابزارهای ارتباطی، به واسطه فناوری‌های نوین همانند دیجیتال سازی که شکل گرفت، یه سری تعاملات مختلفی شکل گرفت که تونست این فرهنگ ها به راحتی از مرزهای جغرافیایی عبور بکنن. شما الان ببینید ما بعد از جهانی شدن، بعد از این رخداد بزرگ در عرصه روابط بین الملل، هیچ کنشگری رو چه دولتی و چه غیر دولتی ما پیدا نمی کنیم که بگیم روابط فرهنگیش، تعامل فرهنگیش محصول به یک مرز خاصی هستش. خب این تغییر تحولاته یه روی چیز خیلی تأثیر گذاشت، علی‌رغم این که دولت همچنان کنشگر اصلی و تصمیم‌گیر نهایی هست، این تغییر تحولات باعث به میدان آمدن یک سری بازیگران غیر دولتی شد که این بازیگران در چارچوب نظریه پارادیپلماسی قابل بررسی هستند. در چارچوب و قوانین و مقررات هر کشور یه سری بازیگرانی توانایی هاشون نمایان شد، ظاهر شد که تأثیر گذاشتن روی این تعاملات. ببینید در بعد از جهانی شدن هر دولت، هر نظام، هر کشور دو تا کنشگر داره، یک کنشگر دولتی و دو کنشگر غیر دولتی. این به واسطه اون ابزارها و راههایی هست که جهانی شدن در مسیر جهان قرار داده. نمیتونیم بگیم
اگه موافق باشید این بحث جهانی شدن رو ما جلوتر پیش ببریم، چون به پارادیپلماسی هم اشاره کردید، اون رو هم ازتون میخواییم که باز بکنید، ولی اگه مقدر باشه، به نظرم مقدور باشه، به خانم مهدیه تاری ما برگردیم و خدمتشون عرض سلام میکنیم. خانم تاری خبرنگار و تهیه‌کننده پخش در بخش فارسی خبرگزاری اسپوتنیک در مسکو، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و من میخوام ببینم که نظر خانم دکتر رو شما راجع بهش برحال چه نگاهی دارید، آیا تعریف دیگه ای رو میشه ما از جهان چند فرهنگی ارائه بدیم یا اینکه نه تعریف جامع و کامل است.
با سلام و روز بخیر خدمت شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌تون، از مسکو خبرگزاری اسپوتنیک در خدمت شما هستم. خب قبل از هر چیز من کاملا با نظر ایشون موافقم، اما فکر میکنم اینجا قبل از شروع یک بحثی راجع به جهان چند فرهنگی بیایم راجع به نظم نوین جهانی هم صحبت بکنیم. این که حالا در واقع یک دوره تاریخی، در هر دوره تاریخی که با یه تغییر چشمگیر در اندیشه سیاسی و توازن و قوا در جهان همراه بوده و ما بهش نظم نوین جهانی گفته میشیم، که خب تو در سالهای اخیر هم خیلی مورد بحث و گفتگو بوده و این تغییرات در نظم جدید جهانی مسلما در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و علل خصوص فرهنگی رخ داده و باعث تغییر شده در نحوه تعامل کشورها. و خب بر اساس این نظم جدید جهانی میشه ما بهش بگیم یک فرصت برای تبادل فرهنگی، جهان چند فرهنگی، و یا حتی یک تهدید بهش به عنوان یک تهدید نگاه بکنیم. فرصت و یا تهدید بودن نظم نوین جهانی خب بستگی به نوع رفتار و آمادگی کشورها و خب کار کردن در این زمینه ها داره. و این که خب قبل از هر چیز هم نباید فراموش بکنیم که این نظم نوین جهانی از یک تغییراتی را روابط بین الملل ایجاد شده و متعاقباً این تغییرات بیشتر میشن و تمام حوزه ها رو درگیر میکنن که حوزه فرهنگی هم یکی از اونها هست. یک مسئله مهمی که در فرهنگ هر کشور حالا به صورت جزئی بخوایم بررسی بکنیم، ما میگیم که فرهنگ هر کشور و مردمش در واقع هسته اصلی توسعه اون جامعه است و خب مردم به طور فزاینده‌ای به هویت ملی خودشون فکر میکنن. ما از مردم شروع میکنیم، این که میگم ما کی هستیم، از کجا هستیم، و این در واقع به اون احساس تعلقی گفته میشه که فرد به یک ملت یا کشور داره. و حالا یک حس مشترکه که در حالا در سنت فرهنگ زبان بروز میکنه. با باید این نکته رو مد نظر داشته باشیم که در حال حاضر سطح ارتباطات و همکاری های بین المللی و همینطور سطح تبادلات فرهنگی آموزشی افزایش پیدا کرده و خب شیوه زندگی ادراک مردم با گذشته متفاوت شده، همونطور که خانم دکتر اشاره کردن بهش، و این هم یک شکل جدیدی از هویت مشترک رو برای جوابه به دنبال داره که در اشتراک گذاری فرهنگی تجلی پیدا میکنه. یعنی چند فرهنگی رو میشه از اینجا شروع کرد که مردم قبل بعد از پیدا کردن هویت خودشون و اینکه حالا فرهنگ و سنتشون به چه شکلی هست، با تبادل فرهنگی، با آموزشی و روابط بین المللی که در این نظم جدید جهانی در واقع بروز کرده، به یک اشتراک های هم میرسن، یعنی یک فرهنگ های مشترک بین مردم به وجود میاد.
بسیار عالی. پس شما قائل به این هستید که یک ارتباط مستقیم و معناداری بین تغییر شرایط بین الملل و حاکم شدن یک نظم جدید وجود داره با برحال جهان چند فرهنگی که مد نظر ما هستش. ممنونم از شما خانم تاری، برمیگردیم مجددا بهتون. اما با خانم دکتر مریم خالقی نژاد، پژوهشگر حوزه دیپلماسی فرهنگی و هیئت علمی دانشگاه، بحث رو پیش میبریم. خانم دکتر، شنیدیم ما حرفای خانم تاری رو از مسکو که اشاره کردن به چند کلید واژه مثل تغییر نظم بین الملل و به هر حال مسائلی نظیر هویت‌یابی فرهنگی کشورها که اینها به هر حال ارتباط دارند با شکل‌گیری اون ذهنیتی که ما از جهان چند فرهنگی داریم. شما چطور بین این کلید واژه ها میتونید به هر حال یک معنا پردازی بکنید و یک ارتباط ایجاد بکنید؟
خدمتتون عرض
بکنم. من کسایی قبول دارید کلا به طور کلی این
به نظر من نظم بین الملل توی هر برهه زمانی زمین ساز پله های اولیه تغییر هست، مثل همین جهانی شدنه که بر اثر این نظم نوینه به وجود اومد.
حالا بحثی که خیلی از شاید متخصص دارن اینه که ما اگرچه شاید در آستانه ورود به یک جهان و یک نظم جدیدی باشیم، ولی خب هنوز شاید اونقدر تغییرات جدی نشده و ما همچنان بر اساس اون نظم گذشته داریم پیشروی میکنیم، ولی خب اتفاقی که رخ داده اینه که نقش آفرینی بعضی از قدرت ها مثل روسیه یا چین بیشتر شده توی تحولات بین المللی و اون سهم خواهی بیشتری که اینها دارن شاید به یک نحوی چالش برانگیز هست برای نظم فعلی، ولی خب ما هنوز که هنوزه با یک ابرقدرتی روبرو هستیم که آمریکاست، اون هژمون فرهنگی، اون تسلط فرهنگی داره همچنان و به یک نحوی اونه که هنوز داره جهت میده به تحولات فرهنگی و اگرچه به چالش کشیده شده اما هنوز قدرت خودش رو حفظ کرده. آیا ما واقعا وارد اون فضای جدید بین المللی شدیم یا هنوز در آستانه قرار داریم و تمام این بحثایی که ما داریم انجام میدیم به یک نحوی زمین سازی برای ورودمون به اون فضای جدید بین المللی است؟
ببینیم، به نظر بنده برای فروپاشی نظم تک قطبی که فرمودید آمریکا هژمون برتر هستش، من میخواستم ادامه صحبت هم همین خدمتتون عرض بکنم، یه سری مقدماتی فراهم شده، یه سری ابزارهای نوین، یه سری وسایل ارتباطی به خصوص به میدان اومدن و توانایی کنشگران غیر دولتی، اینا همه مقدماتی که فراهم شده، ظرفیت‌ها و بستر
غیر دولتی. اگه مثال ببینید،
اجازه بدید من قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم پارادیپلماسی رو توضیح بدم. پارادیپلماسی به معنای ظرفیت و توانایی کنشگرهای غیر دولتی در چارچوب قوانین و مقررات هستش که پیرو، یعنی ادامه دهنده و هم مسیر با منافع ملی و بین المللی هستش. اینا همه به خاطر این تغییراتی که داره توی نظم بین الملل به وجود میاد، یه سری بسترهایی به وجود اومده. دقیقا شما درست میفرمایید، ما هنوز در حال گذار هستیم، هنوز روی اون قله هستیم که آیا برمیگردیم به نظم تک قطبی و یا نه به نظم جدید میریم. اگر قدرت های مختلف، چه قدرت های منطقه، چه قدرت های جهانی و چه کشورهای ریز، اگر اینها بتونن از این ظرفیت به درستی استفاده بکنن، که حالا مثال ایران روسیه رو من بعدا خدمتتون عرض میکنم. به نظر میاد که هژمونی آمریکا در حال فروپاشیه. یکی از ببینین توی عرصه حاضر دیگه اون قدرت اقتصادی و قدرت نظامی صرفا نیستش، فرهنگ یه جایی باز کرده که بعضی وقتها از قدرت نظامی و اقتصادی بالا میزنه. چرا شما فرمودین هژمونی آمریکا؟ آمریکا توی قدرت نرم داره فرهنگ غرب رو به جهان صادر میکنه. از چه طریق؟ از طریق یه قسمتش دولتیه، از طریق مقدماتی که به خاطر جهانی شدن فراهم شده، ابزارهایی مثل هالیوود. شما ببینین اگر هالیوود نبود، کنشگر غیر دولتی در راستای منافع ملی آمریکا، من شما امروز از اون هژمونی فرهنگی صحبت نمی کردیم.
دقیقا خواهم دو که من به همین جهت میگم. ببین الان ما خب خیلی ممکنه که این مسئله رو شنیده باشیم که خب چین هم یک ابرقدرته و میتونه به هر حال به چالش بکشه آمریکا رو، ولی زمانی که به بحث فرهنگ میرسیم، اگر ما به صورت تصادفی توی خیابون راه بریم و از مردم بپرسیم که آقا شما 10 نفر آمریکایی رو نام ببرید، اینا به قول شما از شخصیت‌های هالیوودی گرفته تا شخصیت‌های شاید علمی و فرهنگی و غیره، میتونن به راحتی این افراد رو برای ما نام ببرن. ولی اگر بگیم 5 تا چینی زنده نام ببرید یا 10 تا آدم روس نام ببرید، که حالا البته خب روسا توی ادبیات و اینا خب ید طولایی دارن و شناخته شده هستن، ولی اگر بگیم توی شخصیت‌های امروزی روسی یا چینی آیا افرادی رو میشناسید که برای شما الهام بخش باشن یا از اونها بخواید الگویی گیری بکنید، خب شاید مقدار اینجا ما اون تصورمون از اون قدرت فرهنگی که در جهان مسلط هست و حالا همونطور که اشاره کردیم هژمون فرهنگی که آمریکا داره واضح‌تر شکل بگیره. من منظورم اینه که چطور ما الان میتونیم این ادعا رو داشته باشیم که به هر حال اون نظم جدیده حداقل در حیطه فرهنگ شکل گرفته یا داره شکل میگیره، در حالی که همچنان به قول شما احاطه و تسلط با هالیوود، همچنان محصولات فرهنگی غربی هستن که دارن شناخته میشن و دیده میشن در سطح جهان، و به هر حال توی این فضا این کنشگران غیر دولتی که حالا به قول شما توی کشورهای دیگه که به یک نحوی تقابل دارن با آمریکا هستن، اینها چطور دارن عمل میکنن، اینها چطور باید عمل بکنن در اصل؟
ببینیم به نظر من همه اینها برمیگرده به اینکه کشورهایی که مقابل نظم تک قطبی هستن، کشورهایی که خواهان فروپاشی نظم تک قطبی، حالا ما تو حوزه فرهنگ داریم صحبت میکنیم، کاری با حوزه دیگه نداریم، این کشورها برای فروپاشی این نظم چه اقداماتی انجام دادن، چه اقداماتی میخوان انجام بدن. الان به نظر میاد تو موضوع بحث هم روسیه و ایران هستش، اگر روسیه و ایران بتونن در عرصه فرهنگی تعاملاتشون رو بیشتر بکنن از طریق کنشگرهای غیر دولتی، ظرفیت این رو دارن که با هژمونی فرهنگی آمریکا مقابله بکنن. خیلی از الان ببین اوج دوران طلایی روابط ایران روسیه است، اما توی حوزه های اقتصادی سیاسی خیلی پررنگ هستش. توی حوزه های فرهنگی با توجه به ظرفیت هایی که ما داریم و روسیه داره یا هر کشور دیگه که خواهان فروپاشی نظم هژمونی آمریکا هستش، به نظر میاد با توجه به ظرفیتی که ما داریم، حالا انشالله آتی به خدمتتون میگم لحظات آتی که چه ظرفیت هایی داریم، اگه از اینا به درستی استفاده بکنیم، امروزه یکی از اهرم‌های قدرتمند کشورها کنشگران پارادیپلماتیک هستش. حالا من براتون مثال میزنم، مؤسسه اویسا قرانی رو چگونه تونسته به عنوان یک کنشگر پارادیپلماتیک یه سری فرهنگ‌های ایرانی رو، یه سری کارهایی که مربوط به فرهنگ ایرانی اسلامی هست توی روسیه انجام بده. اگر این تعاملات قوی بشه، ببینین آمریکا چرا داره از هژمونی فرهنگی استفاده میکنه؟ کاری با دولت ها نداره. شما به قول شما بزرگوار همین الان تو خیابون برین از بچه ها بپرسین ببینین چقدر با سینمای آمریکا و غرب آشنا هستن و چقدر با سینما و تاریخ ما آشنا هستن. به نظر این یک حلقه مفقوده است در روابط و تعاملات قدرت های جهانی و منطقه‌ای که خیز برداشتن برای اینکه نظم بین المللی و نظام تک قطبی آمریکا رو به هم بزنن. به نظر میاد من این تعامل فرهنگی قدرت های مقابل آمریکا رو یک حلقه مفقوده میبینم که خیلی کم از این ظرفیت هایی که وجود داره دارن استفاده میکنن.
درسته. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر خالقی نژاد، پژوهشگر حوزه دیپلماسی فرهنگی. خانم تاری، شنیدیم صحبت‌های خانم دکتر رو و یک مسئله‌ای که برای خود من الان سوال هست اینه که خب ما در جهانی که شاهد هستیم که تسلط فرهنگی و گفتمانی به هر حال هنوز اگرچه به چالش کشیده شده اما با به هر حال محور غرب هست و تلاشایی که اونها دارن صورت می‌گیره شاید تلاش‌های خیلی برجسته‌تری است و خانم دکتر هم اشاره کردن اون تعامل فرهنگی چندان بین کشورهایی که خواهان به چالش کشیدن اون نظم هستن هنوز برقرار نیست. در یک چنین جهانی آیا اصلا درست هست که ما راجع به چند فرهنگی حرف بزنیم در شرایطی که فرهنگ مسلط فرهنگ غربی هست؟
خب قبل از هر چیز یک اشاره بکنم به صحبت قبل شما راجع به این که حالا وارد شدن به مسئله فرهنگ از سیاست رد میشه. حالا اینطور باید بگیم که مؤلفه‌های فرهنگی یکی از بخش‌های مهم روابط بین‌الملل هستند و خب اندیشمندان معاصر و خیلی‌ها تأکید فراوان دارن بر مسائل فرهنگی. دیپلماسی فرهنگی یک نمونه بارز از بکارگیری قدرت نرمه که این زمینه نفوذ رو در طرف مقابل از طریق فرهنگ، ارزش‌ها و ایده‌ها فراهم می‌کنه. خب نمونه‌اش رو به طور کامل در هژمونی آمریکا و مسائلی که از هالیوود صحبت کردیم و خیلی چیزهای دیگه می‌بینیم و این قدرت نرم رو که خب یک کشوری مثل آمریکا ازش استفاده می‌کنه. من خب خواستم این اشاره رو بکنم به این قسمت مهم که ما حرکت میکنیم به سمت جهان چند فرهنگی و اون رو مرتبط میدونیم به روابط بین‌الملل و میگیم که خب حالا در نظم نوین جهانی که در حال شکل‌گیریه و ما هنوز نمیدونیم که این نظم نوین جهانی قرار هست که به چه شکلی در واقع پیش بره، به روابط بین کشورها از دید تاریخی هم میتونیم نگاه بکنیم. به طور مثال ایران و روسیه یک تاریخ پرفراز و نشیب بین روابط بین ایران و روسیه وجود داشته از قدیم که خب در نهایت نگرش‌های متفاوتی رو نسبت به این در واقع به این دو کشور نسبت به همدیگه ایجاد میکنه و خب خیلی واضح‌تر بگیم که نسبت یک نگرش منفی و حالا بدی رو ممکنه که از طرف در واقع ایران نسبت به روسیه، حالا من در خصوص دولت ها صحبت نمی کنم، در خصوص مردم و همون فرهنگ عامیانه شاید صحبت میکنم و به تبع این نگرش ها بر روابط دو کشور هم تاثیرگذار بوده. حالا این نگرش ها از روابط آغاز شده و در ادامه بر روابط هم تاثیرگذار بوده. این نگرش بعدی که ریشه اون در تاثیر در واقع تاریخ بوده و اتفاقاتی که رخ داده بر ذهن مردم ایران یک تأثیری داشته بر ذهن مردم و اعتقاد به این که در واقع ایران به عنوان یک ابزار برای روسیه بوده در عرصه رقابت‌های بین‌المللی و این نگاه حالا بعد ازش صحبت بکنیم یا تلخ باعث شده که نسبت خب حالا شناخت فرهنگی چه بسا حالا شما صحبت کردین در ادبیات حالا شاید خیلی خوب کار شده در خیلی از زمینه‌های فرهنگی، حالا شاید ادبیات زبان خوب کار شده باشه، اما در نهایت این نگرش منفی نسبت به روسیه و چه بسا نسبت به چین در خود مردم وجود داره. نباید کتمان بکنیم که یک نگرش مثبت هم در یک مواردی قابل ملاحظه هست و خب اشاره کردیم بهش در زمینه ادبیات، در زمینه زبان و خیلی چیزهای دیگه. در این بین به نظر من و حالا خب شاید فکر میکنم خیلی ها این نظر رو داشته باشن، یک نگاه سوم و یک نگاه دیگری رو هم باید کشف کرد. یک نگاهی که نه سیاه باشه نه سفید، نه بد باشه نه خوب، نگاهی که بر اساس واقعیاتی باشه که تامین کننده در واقع منافع دو طرف هست. منافع دو طرف نه به معنای حالا سیاست و اقتصاد، به معنای تأمین کننده منافع فرهنگی دو طرف باشه، شناخت فرهنگ دو طرف. خب شرایط کنونی هم با گذشته فرق کرده و اشتراکات و اختلافات و تفاوت‌های هم در عرصه‌های مختلف و از جمله در زمینه فرهنگی وجود داره. من خب تا همینجا میتونم راجع به این اختلافات فرهنگی و مشارکت‌های فرهنگی صحبت کنم.
اختلافات فرهنگی حالا حتما میرسیم، اما سوالی که من داشتم این بود که در جهانی که سیطره گفتمانی و فرهنگی همچنان با نگرش غربی هست، آیا ما میتونیم اصلا در مورد جهان چند فرهنگی صحبت بکنیم؟ آیا جهان چند فرهنگی داریم یا این یک هدف هست؟ ما هدف داریم همونطور که بناست چند جانب گرایی رو به هر حال در جهان گسترش بدیم و با هژمونیسم مثلا مقابله بکنیم، این جهان چند به هر حال فرهنگی هم یک هدفی هستش که در جهتش ما میخواییم کوشش و تلاش بکنیم، یا اینکه نه یک بحث دیگه ای هستن بحث جهان چند فرهنگی؟
بله درسته. به نظر من خب این هم دقیقا جهان چند فرهنگی یک هدف هست که حرکت به سمتش از سالها پیشتر شروع شده، نه جهان چند قطبی شاید در سالهای اخیر معنا و مفهوم خیلی گسترده تری پیدا کرده. اما جهان چند فرهنگی از یک ریشه تاریخی داره. شما نگاه بکنید تبادل فرهنگی که بین کشورهای مختلف ایجاد شده و روابطی که کشورها و مردم در کشورهای مختلف با هم دیگه داشتن. حالا
پس شما هم با خانمتون موافقید که با کنشگران غیر دولتی شاید خیلی نقش پررنگتری داشته باشن توی پیش برده این هدف؟
دقیقاً. حالا به طور مثال، حالا من یک مثال حالا واضح تری بگم، روسیه تغییراتی رو از حالا فکر می‌کنم از اواسط دهه 90 میلادی با یه نگاه، با یک سیاست نگاه به شرق شروع کرده. این نگاه به شرق، گرایش به شرق و شرقی بودن در این گرایش به غرب مورد توجه بوده، چه در بحث فرهنگی، حالا من قسمت میگم چون صحبت امروزمون نیست، بخش سیاسی رو کنار بذاریم و اقتصادی رو، این بخش فرهنگی از سالها پیش در روسیه شروع شده. یعنی این که ما یک نگاه به شرق داشته باشیم، تبادل فرهنگی داشته باشیم نسبت به شرق و خب تمایل مردم، تمایل اقشار مختلف نسبت به این گرایش قابل دید هست. یعنی شما نمیتونید فکر بکنید که حالا حتما اینجا در روسیه به طور مثال اگر از شما راجب یک نویسنده ایرانی یا راجب یک شاعر ایرانی صحبت بکنم ممکنه که هیچکس نشناسه. نه، این کار از سالها پیش آغاز شده، از دهه اواسط دهه 90 میلادی آغاز شده و داره ادامه پیدا میکنه و تا چه اندازه پیشرفت کرده و تا چه اندازه جلو رفته با توجه به اوضاع جهان، خب این رو فکر میکنم که ما این هدفی هست که ما داریم به سمتش حرکت میکنیم، یه حرکت در واقع مستمر و نباشه تا
درسته. یعنی حرکت کند هست اما اون جهتگیریه هنوز به هر حال شکل گرفته و در حال گسترش هستش. خانم دکتر، یه سوالی برای من، سوال شخصی ایجاد میشه، اینم اینه که خب شما تو روسیه هستید، آیا واقعا مردم روسیه هم اون تسلط فرهنگی یا اون گرایش به فرهنگ غربی رو دارن مثل مردم اکثر نقاط جهان، یا اینکه نه تغییرات معناداری رخ داده یا تحولات به سمت دیگه رفته؟
شاید نمیشه به طور کامل یا به طور 100% من یک اظهار نظر 100% داشته باشم، ولی خب مثل کل جهان با فرهنگ سازی که شده در طول این سالها، در کنارش حالا فکر بکنید ما یک جهان چند فرهنگی رو به صورت کند داریم پیش میبریم، ولی اون سمت جریان یک قدرت، یک هژمونی قوی داریم که کارش رو خیلی خوب بلده و خیلی خوب این کار رو انجام داده.
چون یه نکته که خانم دکتر وجود داره
خیلی بله.
من اینو میخوام بگم که حالا چون بخوانیم دکتر خالق نجادم بخوایم برگردیم بحث رو سریع تمامش کنیم، بعد از به خصوص جنگ اوکراین ما دیدیم که اتفاقی که افتاد این بود که خیلی از برندهای شاید غربی ترک کردن روسیه رو و یک سری شاید نارضایتی هایی بابت این مسئله توی رسانه های بین المللی گفته شد که در روسیه به وجود اومده که ناشی از و حاکی از گرایش مردم روسیه به اون فرهنگ و اون